خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت رسیدیم به بحث حضرت خضر و جناب موسی کلیم علیه السلام که در سوره کهف داستان ملاقات حضرت خضر و حضرت موسی ذکر شده و اونجا میبینیم که حضرت موسی با اینکه پیامبر اولوالعزمه از حضرت خضر درخواست میکنه که شاگردی ایشونو کنه و با این حال حضرت خضر میفرماد که تو نمیتونی با من صبر کنی و کیفه تصبر و علا مالم توهت بهی خبرا. و بعد مطلبی نقل شد از رسول اکرم که فرمود خدا برادرم موسی را رحمت کند، ای کاش صبر میکرد تا آنکه قصه آن دو برای ما باز گفته شود. و جناب ابن عربی می فرماید که من با جناب خضر ملاقات کردم، ایشون فرمودن که هزار مسئله از زندگی حضرت موسی رو از ابتدای ولادتش مهیا کرده بودن برای ایشون، منتها سه تا مسئله رو بیشتر نتونست تحمل کنه. گفتیم این سه تا قضیه‌ای که برای جناب حضرت موسی پیش آورد حضرت خضر، سه تا مسئله‌ای بود که از زندگی خود حضرت موسی علیه السلام بود. داستان از این قرار بود که وقتی که حضرت موسی شروع کرد همراهی حضرت خضر، ایشون شرط کرد که از من سؤالی نپرسی تا آنکه خود برای تو بازگویم، یعنی من رو زیر سؤال نبری، تسلیم من باشی. چون وقتی انسان کسی رو زیر سؤال میبره چرا این کارو کردی، داره بازخواستش میکنه و هیچ وقت شاگرد استاد رو زیر سؤال نمیبره، مخصوصا استادی مثل حضرت خضر که حضرت موسی مأمور به تبعیت از او شده. وقتی حرکت کردن سوار کشتی شدن، در میان راه حضرت خضر شروع کرد سوراخ کردن و معیوب کردن کشتی که حضرت موسی اعتراض کرد، گفت میخوای اهل کشتی رو غرق کنی. حضرت خضر فرمود که نگفتم نمیتونی با من صبر کنی. از اونجا رفتن به جای دیگه، محله‌ای که بچه‌ها با هم بازی میکردن، یه پسر بچه خردسالی رو حضرت خضر صدا کرد پشت دیوار و اون بچه رو کشت. حضرت موسی بسیار عصبانی شد، جوری که بعضی از روایات میگه حضرت خضر رو کوبید زمین، گفت چرا میکشی کسی را نکشته است؟ و حضرت خضر گفت نگفتم که نمیتونی با من صبر کنی؟ که حضرت موسی دیگه فرمود اگر بار دیگه ازت سوال کردم با من همراهی نکن. از اونجا به شهری رفتن، گرسنه بودن، هرچی درخواست قضا کردن به اینها قضا داده نشد. فابوا ای یزیفوهما، ابا کردن که از اینا به اینا قضایی بدن. بعد دیوار شکسته ای رو حضرت خضر علیه السلام دید و شروع کرد بنایی کردن اون دیوار، که از موسی باز اعتراض کرد که خب بابت این عمل دیگه مزدی میگرفتی، ما که گرسنه بودیم، اینا هم که چیزی ندادن، پس لااقل بابت این یه مزدی میگرفتی. که حضرت خضر فرمود هازا فراغ و بینی و بینک، اینجا دیگه وقت خداحافظی شد. بعد فرمود حالا برات میگم داستان اینها چی بود. اون کشتی مال مساکینی بود که در دریا کار میکرد و من ورائه ملکون، در پیش روی او پادشاهی بود قاصب، کشتی ها رو غصب میکرد. من این کشتی رو شکستم، سوراخ کردم که این پادشاه قاصب این کشتی رو ببینه که سوراخ و معیوب غصبش نکنه. اما اون بچه پدر و مادر صالح و مؤمنی داشت، این وقتی بزرگ میشد پدر و مادر خودش رو به کفر میکشید. من اینو کشتم که خدا در عوض به اینها فرزند خوبی عنایت کنه. و اما اون دیوار، در تحت آن گنجی بود برای دو غلام جوانی که در شهر بودند که پدر آنها صالح بود، باید این دیوار میموند و اینها بزرگ میشدند و این گنج رو استخراج میکردند که اگر دیوار خراب میشد گنج هویدا میشد. سر این داستان ها این بود. اما اینجا شما خوندید که حضرت خضر به جناب ابن عربی گفت هزار مسئله از زندگی خود موسی رو براش آماده کرده بودم که سه تاشو نتونست بیشتر تحمل کنه، که این سه تا داستان مربوط به داستان زندگی خود حضرت موسی است. اما اون سوراخ کردن کشتی که حضرت موسی گفت میخوای اهل اونو غرق کنی، فرمود این داستان به آب انداختن خود موسی است که مادرش او رو در تابوتی قرار داد به آب انداخت. خب اگر کسی میدید میگفت آیا میخوای این بچه رو غرق کنی که تو آب میندازی، در حالی که برای نجات از دست فرعون مادرش این کارو کرد به وحی الهی. منم همین کارو کردم، همینو نشونش دادم، ولی اعتراض کرد. اما قتل اون بچه، خود موسی وقتی که یکی از دوستانش پناه برد بهش که من رو یاری کن، در مقابل با اون قبطی رو به قتل رسوند در یاری کردن دوستش. منم همین کارو کردم در یاری کردن اون پدر و مادر مؤمن، یک نفر کافر به ذات رو کشتم، چون علم داشت به عین ثابته او که این کافر به ذاته. اما اون دیوار خود موسی علیه السلام وقتی که به مدین رسید گرسنه و تشنه بود. دختران شعیب رو دید که میخوان گوسپندانشون رو آب بدن، در حالی که به خاطر حضور مردها نمیتونن. رفت گوسپندان اینا رو بدون اجر و مزد آب داد و هیچ اجر و مزدی هم نخواست. خب منم همین کارو کردم، ما گرسنه و تشنه بودیم، منم بدون اجر و مزد برای اون دو نفر که پدرشون صالح بود، چون پدر دختران شعیب هم حضرت شعیب بود دیگه، صالح بود، باز زندگی خودشو نشونش دادم و نتونست تحمل کنه چیزی که بر خودش گذشته بود، ولی علم به اونها نداشت. حالا این سه تا داستان از کجا شروع شد؟ در روایت داریم وقتی حضرت موسی اخذ الواح کرد، پیش خودش گمان کرد که عالم تر از من در روی زمین نیست. به همین جهت خداوند مأمورش کرد که تبعیت از حضرت خضر کنه، به دنبال او بگردد، او را بیابد و تبعیت کند. پس انسان باید دنبال استاد بگرده، حالا یه موقع به راحتی به دست میاد، یه موقع هم سالیانی باید دنبال استاد بگرده انسان. وقتی به حضرت خضر رسید، حضرت خضر ایشون رو سیری داد، سیر توحیدی در سه مرحله. اون سه تا داستان سه تا مرحله است که بنده اینو قبلا چون نوشته ام از روی نوشته میخونیم که این سه مرحله همون سه مرحله‌ای که ما در نماز قیام، قعود، قیام رکوع و سجود داریم. این سه تا داستان که ذکر شد اینجا، این یک سوراخ کردن کشتی، قتل غلام، ساختن دیوار، همون قیام و رکوع و سجوده و به یک عبارتی همون دنیا، برزخ و قیامته، که حالا به چه صورت چه ارتباطی به اینها داره میخونیم، چون وعده کردیم که یک از سوره کهف که کهف اسرار ولایته مطلبی رو عرض کنیم خدمت عزیزان. میخونیم که ببینیم چه اسراری در این آیات هست و با چه دقتی باید انسان نگاه کنه. طی سه واقعه جناب خضر علیه السلام سیر باطنی و فناء فی الله را به حضرت موسی نشان داد. این سه واقعه که عبارتند از سوراخ کردن کشتی و قتل غلام و برپا کردن دیوار شکسته که هر کدام تأویلاتی دارند، جناب خضر در حکمت آن امور فرمود، وقتی تأویل کردند داستان ها رو فرمود: اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها. گفت اما کشتی برای مساکینی بود که در دریا کار میکرد. فاردت، پس اراده کردم من که آن را معیوب سازم. در مورد غلام، قتل غلام فرمود: و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه. اما اون غلام پدر و مادر مؤمنی داشت، پس ما ترسیدیم که آنان را به طغیان و کفر کشد، پس اراده کردیم ما که تبدیل کنیم برای آن دو پروردگارشان، تبدیل کند برای آن دو پروردگارشان بهتر از آن را. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، اما دیوار برای دو غلام یتیم در مدینه بود. فعراد ربک ان یبلغا اشدهما، پروردگار تو اراده کرد که آنان به مرحله رشد رسند و آن را استخراج کنند. در مورد سفینه فرمود: فعرد تو، یعنی من اراده کردم. در مورد قتل غلام فرمود فعردنا، یعنی ما اراده کردیم. و در مورد جدار فرمود فعراد ربک، پروردگار تو اراده کرد. این من اراده کردم، ما اراده کردیم، پروردگار تو اراده کرد. این سه مرحله در سیر فناء فی الله، ابتدا شخص خود را مرید و قادر دانسته، مرید یعنی اراده کننده، تمامی امور را به خیش نسبت می دهد، میگه من خواستم، من خوردم، من گفتم، لذا از پیروزی خیش فرح فخور می گردد. یه جایی وقتی پیروز میشه خیلی به خودش میباله، چون خودشو اراده کننده میدونه. و از شکستش یئوس کفور، مایوس کفرانکار میشه. اما وقتی چشم دلش به نور توحید جلا میگیرد، اراده خیش را در تحت اراده الهی دیده و خود را کاملا مستقل احساس نمی کند، بلکه می گوید ما اراده کردیم و ما انجام دادیم و از کفر به در می رود و به شرک حقیقت می رسد. این شرک حقیقت غیر از اون شرکیه که بود پرست ها دارن. شرک حقیقت یعنی حق را مشارک در اراده و اختیار خیش میبیند، اما با عبور از این مرحله و وصول به مرتبه توحید از اراده خیش فانی شده و فقط حق را مرید حقیقی میبیند. لذا میگوید فعراد ربک، پروردگار تو خواست، اراده کرد، یعنی من دیگه این وسط نیستم. در این مرحله اراده منسوب به خیش را اراده مجازی میبیند، مجازن میگه من خواستم، حقیقتا خدا خواست. همان گونه دقت کنید که در قضیه جدار دیوار، در داستان جدار می فرمود فوجدا فیها جدارن یرید و ان ینقض، یعنی یافتن دیواری را که می خواست بیفتد. دیوار اراده افتادن داشت، مگر دیوار اراده میکنه؟ فوجدا فیها جدارن یرید و ان ینقض، یرید یعنی میخواست. ما هم میگیم تو فارسی دیوار میخواد بیفته، مگه دیوار میخواهد؟ مگه اراده داره؟ نه. پس چرا ما میگیم دیوار میخواست؟ نسبت دادن اراده به دیوار حقیقی نیست. ما مجازن میگیم دیوار میخواهد که بیفتد. لذا در مرحله سوم که انتهای سیر است، اراده مختص حق متعال است و اراده انسان بمانند همان اراده جدار برای افتادن است. چجور ما میگیم دیوار میخواد بیفته؟ اینم که میگیم من میخوام، مثل همون افتادن، اراده افتادن دیواره، یعنی مجازیه. و مرید حقیقی فقط رب توست که تو در تحت ربوبیت آنی. و اینجا که نهایت سیر است فراغ حاصل می شود. تو این مرحله حضرت خضر گفت هازا فراغ و بینی و بینک، اینجا فراغ حاصل میشه دیگه. کار چون چی میشه؟ فراغ یعنی فارغ شدن، تموم شدن، کار تموم میشه دیگه. انسان از منیت خودش فارغ میشه، فقط میمونه کی؟ خدا. اما پس متوجه شدن عزیزان چی شد؟ اولی گفت فعرت تو، من خواستم. بعد گفت فعرت نا، ما خواستیم. در مرحله سوم فعراد ربک، پروردگار تو خواست. بعد تو این مرحله سوم یه اراده دیگه آورد، اراده جدار برای افتادن، که یه اراده مجازیه. یعنی تو اون مرحله سالک اگه میگه من خواستم، مجازن میگه من خواستم، حقیقتن چیه؟ اراده حقه. اما این سه مرحله سیر برای وصول به مرتبه فنا که جناب خضر علیه السلام به حضرت موسی نمود در شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در صلات مشهود است، یعنی قیام و رکوع و سجود. در اول مرحله که قیام است، مصلی نمازگزار قائم به خیش است، روپا خودش ایستاده دیگه، و امورش منسوب به نفس خود است. اما در رکوع که حالتی است فیما بین قیام و سجود، مشارکت است که اتصال عبد به حق است، زیرا در صلات قیام مختص عبد، سجود مختص حق، و رکوع حالت مشترک بین حق و عبد است. لذا در برزخ یکی از علل فشار برزخی تمام نخواندن رکوع ذکر شده. خیلی از علما اینجا موندن که تمام نخواندن رکوع چه ربطی داره به فشار برزخ، چون ارتباطشو نمیدونن که دنیا و برزخ و قیامت نیز حقیقت همین سه مرتبه هستند که شخص در دنیا خود را مرید و مدبر میداند، و در قیامت حق است که مالک و مرید است، و در برزخ همان مرحله رکوع صلات و حالت اشتراک حق و عبد است. اما سجود که نهایت سیر است دو بار تکرار می شود، دو تا سجده می کنیم دیگه، همان گونه که در قضیه سوم که اقامه جدار است دو بار اراده مطرح می شود، یکی جدارن یرید و انینقذ و دیگری فعراد ربک که یکی را اراده مجازی و دیگری اراده حقیقی، که این دو اراده همان دو سجده است، حقیقت همون دو تو سجده است. اما در تأویل طریقتی این سه داستان گوییم برای وصول به حق ابتدا باید سفینه مساکین که کارکنان در بحرند، یعنی قوای ظاهری سالک و باطنی او که بر کشتی بدن سوارند و در دریای دنیا که از دنیا بحرون عمیق برای معاش مادی کار می کنند به دست پیر مرشد کامل شکسته شود. حضرت خضر کشتی رو شکست. این کشتی در دریا کار میکرد، برای مساکین بود. این کشتی بدن که در دریای دنیا کار میکنه برای قوا، اون قوایی که مسکینن، باید به دست پیر مرشد کامل معیوب بشه. یعنی بدن باید تحت ریاضات صحیح منکسر شود. چرا؟ تا ملک قاصب هوای نفس او را به تصرف خیش در نیاورد. حضرت خضر که کشتی رو سوراخ کرد، گفت اون پادشاه قاصب کشتی رو غصب نکنه. باید به وسیله ریاضت این بدن شکسته بشه تا هوای نفس این بدن رو غصب نکنه و بتواند به سیر خیش ادامه دهد. آنگاه غلام دلفریب حب دنیا باز به دست مرشد کامل ذبح شود تا تبدیل به خیرمن بهتر از آن که آخرت هست شود. حب دنیا باید کشته بشه. حب دنیا کشته بشه، چی میاد جاش؟ آخرت که بهتر از دنیاست. که در غیر این صورت همین غلام حب دنیا والدین خیش را که عقل و روح قدسی هستند را به کام کفر می کشاند. همان گونه که بسیاری از اهل علم بر اثر محبت دنیا به سوء خاتمه گرفتار آمدند و پس از این مرحله جدار توحید، دیوار توحید. حدیث قدسی چی می فرماد؟ کلمت لا اله الا الله حسن دیوار دژه، جدار توحید، یعنی نسک و عبادات که در تحت آن گنج حضور و لقای حق است. گفت زیر اون دیوار گنج دیگه، تعویلش میشه زیر این دیوار دین گنج چیه؟ گنج لقاه، گنج حضوره. باید مستحکم گردد تا همان عقل و روح قدسی که دو یتیم مدینه انسانی هستند بعد از شدت عقل و بلوغ روح به آن گنج دست یابند. زیرا پدر این دو که حقیقت واحدهی هستند، حقیقت صلاح و فلاح است، رستگاری و صلاح. که گفت چون پدرشون صالح بود. خب این حالا گوشه‌ای بود از اسراری که در این سه داستان اسرارآمیز حضرت خضر و حضرت موسی بود. خیلی اسراری درش هست، یعنی اگر بخواد نکته برداری بشه، کتاب‌هایی تو این زمینه در این که شاگرد نسبت به استاد چجوری باید باشه، چه کار باید بکنه، استاد نسبت به شاگرد باید چجوری باشه و اون سیری که داره و اون تأویلاتی که هست، مطالبی که در این زمینه هست، اگر بخواد بحث بشه پیرامونش مجلداتی میشه. خب اما رسیدیم به باب دوم. انسان کامل خلیفة الله هست. اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعات الی دینه، اینان خلیفگان خدا در زمینند، جانشینان خدا در زمینند و خوانندگان به سوی دین او. خب اینا کیان که خلیفه خدا هستند؟ کی جانشین خدا در روی زمینه؟ و این چنین انسان خلیفة الله هست، انسانی که گفتیم به مقام ولایت تکوینی میرسه، جانشین خدا میشه در روی زمین، ولی با رأی گیری که نمیشه خلیفه خدا تعیین کرد. شورا یعنی رأی گیری، رأی بگیریم ببینیم کی خلیفه خداست در روی زمین. چه انی جائلون فی الارض خلیفه، دال است که وصف دائمی حقیقت الحقائق جائلی این چنین است. انی جائلون، جائل بر وزن چیه؟ فائله. فائل هم یک صفته، صفت دائمیه، یعنی یه کسی که دائما یه کاری رو انجام میده. مثلا اگر یه کسی یه روز یه چیزی بنویسه، ما به این نمیگیم کاتب، اگرچه کتابت میکنه اما بهش نمیگیم کاتب. اون کسی که کارش کتابت کردنه به او میگیم کاتب، یعنی وصف دائمیه او میشه. وقتی خداوند میفرماد انی جائل، من قرار دهنده هستم در زمین خلیفه، این قرار دهندگی خدا وصف دائمی اوست، یعنی دائما خداوند در زمین جانشین داره، خلیفه داره. پس همواره مجعولی آنچنان باید، مجعول اون قرار، یعنی اون خلیفه، اون خلیفه‌ای که باید به صفات مستخلفان عن باشه، صفات خدایی باشه که بتونه جانشین او باشه، زیرا جائل است. نجعلتو و اجعلو و نحوهما، نگفت قرار دادم یا قرار میدهم، فرمود قرار دهنده هستم. جائل یعنی قرار دهنده هستم. اگه میگفت قرار دادم یعنی یه زمانی قرار دادم، یا قرار میدهم یه زمانی قرار میدم، اما وقتی میگه جائل یعنی این صفت رو دارم که قرار دهنده هستم. و جائل مقید به شخص خاص و زمان خاص نیست، تا چون انی جائل و کل ناس اماما و یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض محدود باشد. در این دو عبارت به دو نفر اشاره میشه، یکی حضرت داوود رو میفرماد و یکی حضرت ابراهیم، یعنی دو نفر خاص رو میگه که شما رو امام قرار دادم، خلیفه قرار دادم. اما اینجا شخص خاصی رو از مطرح نمی کنه، محدود نمی کنه، میگه من قرار دهنده هستم، یعنی دائما این کار صورت میگیره، محدود نیست. و خلیفه باید به صفات مستخلفون عنه و در حکم او باشد، وگرنه خلیفه او نیست. خلیفه خدا با غیر خلیفه خدا چه فرقی داره؟ اینکه جانشین خداست. شما جانشین رئیس جمهور تمام کارهای رئیس جمهور میتونه انجام بده، قائم مقام رئیس جمهور، قائم مقام نخست وزیر، معاون اولشون مثلا، همه اون کارها رو میتونه انجام بده. کسی که جانشین خداست باید همه امور الهی ازش بر بیاد. لذا در روایت داریم که میفرماد نمیشه از امام سؤالی کنی و امام بگه نمیدونم. از امام چیزی بپرسی امام بگه نمیدونم، نمیشه چنین چیزی. خب باید به صفات اون کسی باشه که از طرف او خلیفه شده، وگرنه خلیفه او نیست، جانشین او نیست. لذا فرمود و علم آدم الاسماء کلها، تعلیم آدم کرد همه اسما رو، چیزی رو فروگذار نکرد. این میتونه خلیفه باشه، کسی که همه اسما و کمالات الهی رو داراست، که جمع محلی به الف و لام مؤکد به کل آورد، الاسما یعنی همه اسما رو، همه اسما کلها، یعنی هم اون الاسما میفرمود تمام اسما رو شامل میشد، باز تأکید کرد به کلها. و از جهت اهمیت به خلیفه آن را بر خلیقه مقدم داشت. خلیقه یعنی خلق، مخلوقات. امام صادق فرمود الحجه قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت قبل از خلق است، همراه خلق است و بعد از خلق است. پس قبل از خلایق هست حجت، همراهشون هست و بعد از اونا هم هست. پس حجت برداشتنی نیست و خلق در تحت حیطه حجتن، چون قبل از اونا، با اونا و بعد از اونا هست. که خود این عبارت الحجه قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق رو اگر دقت کنید خیلی مطالبی ازش بیرون میاد، که این قبلیت و بعدیت چه قبلیت و بعدیتیه، این معیت چه معیتیه، همراه اوناست. پس آیه بر لزوم وجود خلیفه الى یوم القیامه از امهات و محکمات است، که تا روز قیامت از محکمات اینه که خلیفه خدا همیشه هست. و چنان که بر معنی مذکور داله است نیز دلالت دارد که تعیین خلیفه بر امت نیست. ففهم، چون خداوند فرمود من قرار میدم، نگفت شما قرار بدید. ثانیاً آدم جانشین خودش رو خودش تعیین میکنه، فلانی جانشین من باشه. مگه میتونن دیگران بگن ایشون جانشین شما؟ حضرت هارون رو حضرت موسی فرمود خلیفه من است بر شما در بنی اسرائیل. بنی اسرائیل رفتن سراغ سامری، گوساله پرست شدن، همه هم قبول کردن سامری رو. پس به قبول همه نیست. خلیفه رسول خدا اون کسیه که رسول خدا مشخصش میکنه و تعیین خلیفه باید از جانب خداوند باشه. خب حالا اینجا یه بحثی پیش میاد در مورد اسم، که از قضا همین بحث رو در ممد الهمم در پیش داریم، بحث اسم رو، که مراد ما از اسم چیه. یعنی وقتی ما میگیم اسماء الله، امام مظهر اسماء، یعنی چی مظهر اسماء؟ یعنی همین که میگیم رب، رؤوف، رحیم، اینا رو داریم میگیم، یا نه این اسماء یه حقیقتی دارن که ما اون حقایق رو میگیم؟ اینا صورت اون حقایق هست. همون جوری که ما یه دریا داریم، بعد شما می‌نویسید دریا، به زبون میگی دریا، این گفتن و نوشتن غیر از اون حقیقت دریاست. اسماء الله هم اینجوریه، یعنی یه چیزی، یه مرتبه از اسماء رو، اسماء الله رو ما تلفظ میکنیم، میگیم احد، یا مینویسیم احد. اما اون حقیقت احد چیه؟ حقیقت احد چیه؟ این که مظهر اسما اون کسی که به اون حقیقت احد رسیده، مظهر اون حقیقت احدیته، نه این که این اسما لفظی که عرفا به اینا میگن اسما الاسما، چون حقیقت اسما اونها هستن، اینا اسم اون اسمن، الفاظ اون اسماء. خب که اینجا یه بحث جدیدی باز میشه در بحث ولایت، که گفتیم ولی کسی که مظهر اسماء باشه. حالا باید ببینیم اسماء چی هن و این ولی چجور مظهر اسماء اللهه که اسما رو بشناسیم بعد بفهمیم مظهریت اونا به چه معنا میشه، که انشاءالله جلسه بعد پیرامونش صحبت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. Thank you.